بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم حدیث رفع علم اجمالی رو نمیگیره و این بحثی است که صریحا ما مطرح کردیم. گفتیم عرضم به حضورتون که در اینجا مسلک اقتضا یادتون رفته، مسلک اقتضا عبارت از این است که در اونجا این حرف ما که همین که صاحب کفایه میگه نفس ترخیص در اطراف، ما میگیم امتناع داره، علیت معناش اینه. بنابر مسلک اقتضا میگن امتناع نداره، بلکه دائر مدار تعارض اصول عملیه سر اطراف علم اجمالی، خاطرتون هست؟ خب وقتی این رو گفتن که تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی موجب تنجیز علم اجمالی است نه امتناع ترخیص، درست شد؟ این میشه مسلک اقتضا. در مسلک اقتضا این بحث میشه که آیا نه فقط حدیث رفع اطلاق ادله ترخیص اطراف علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره. ما هم در یک کلمه صریح گفتیم نخواهد گرفت، نمیتونه بگیره. اصلا اونجا انصراف نسبت به موردی است که علم همراهش نباشه، رفع عن امتی ما لا یعلمون. کسی که علم اجمالی داره تکلیف رو در یه دائره معینی بین چند تا طرف میبینه، لا یعلمونه. بفرمایید شما موضوع نیست، پس شمول نداره. اینا بفرمایید ما طبق مسلک علیت خودمون بحث کردیم، اما الان بحثمون با صاحب کفایه است. ببینید ما صاحب کفایه حرف ما اینه، این کفایه شما بگذارید جلوتون، فرمانش آقای خویی رو هم بذارید جلوتون. مرحوم صاحب کفایه در مطلب اولش تمام حرفش اینه و بسیاری حرف پخته است. ما این رو در کلام مرحوم میرزا هم داشتیم، ولو میرزا بر اون اساس مشی نکرده تا آخر. فعلیت تکلیف اساس کار ماست، یعنی اونی که برای تکلیف موضوع درست میکنه فعلیته. اما صرف علم مرجز هست اگر بخوره به تکلیف فعلی، ولذا صاحب کفایه مطلبی که داشت که ما هم مرادشو تا آخر نفهمیدیم، البته در اینجا یحتمل مرادش این باشه که فرمود العلم الاجمالی کان منجزا لتکلیف اذا کان المعلوم بهی فعلیا من جمیع الجهات، درست شد؟ ما فعلیا من جمیع الجهات رو اگر یادتون باشه اونجا معنا کردیم، فعلی من جمیع الجهات به نحو مطلق اونجاییست که اصلا نشه هیچ مولا درزش برد، به قول معروف جعل اصول مرخصه در اطرافش ممکن نباشه و اون فقط در جاییست که شارع تکلیف رو میخواد حتی در ظرف جعل، یادتون هست که اونجا این رو ما معنا کردیم. اما خیلی ها مثل سیدالاستاد معنا فرمودن که در اینجا صاحب کفایه این که میگه علم اجمالی منجز لتکلیف اذا کان المعلوم به فعلی من جمیع الجهات، مرادش اینه که این فعلی من جمیع الجهات وقتی است که اصول مرخصه در اطراف جاری نشود، حالا لعیه جهتن ولو اشکال معارضه که اقتضایی ها میگن. ولذا ایشون فرمودن که این حرف صاحب کفایه در اینجا منافاتی با اون حرفی که در مسلک اقتضا و اختیار مسلک اقتضاداری نداره، خاطرتون هست؟ تنجیز داره علم اجمالی، اما تنجیز بعد از تعارض اصول، بعد از عدم جریان اصول مرخصه. این صاحب کفایه است، این صاحب کفایه حرفش صریح کلامش نه تنها در اینجا بلکه قبل از اینجا یه صفحه قبلش در کفایه که این مطلب ایشون رو خوندم، ایشون صریحا میفرمایند استرار مانع اون ان فعلیت تکلیف، نه با خود علم، مانعیت استرار با فعلیت تکلیفه. این حرف ارزم به حضورتون که کلام مرحوم صاحب کفایه است. بنابراین در اینجا این بیانی که ارزم به حضور از صاحب کفایه ما تصریح صاحب کفایه اینجا ذکر کردیم، بنابراین اساس نظر مبارک ایشون هم این است که همون جور که ما گفتیم در اینجا فعلیت تکلیف به قول معروف وقتی موضوع پیدا میکنه تکلیف، مثل همین حج، من علم دارم به حج، اصلا علم اجمالی چی؟ علم تفصیلی دارم، من علم تفصیلی دارم، حج واجبه، موضوعش هم مستطیعه، اما خودم مستطیع نیستم، آیا این علم من فعلی علم من تنجس درست میکنه برای من نسبت به حج؟ نه، من مستطیع نیستم. علم زمانی تنجز درست میکنه، گردنگیری درست میکنه که علم باشه به تکلیف فعلی، مثل اینکه خودم مستطیع شدم. حالا که من مستطیع شدم، این علم که هی ما میگیم فعلیت اینو ما شکافتیم قبلا، چه میکنه؟ این علم اون وقت میتونه داعویت درست کنه. علم وقوفه، علم کشفه، علم اطلاعه، درست؟ من اطلاع پیدا میکنم به چی؟ به تکلیف فعلی نسبت به خودم. وقتی اطلاع پیدا کردم معنای منجزیت چیه؟ یعنی این حکم نسبت به من داعویتش تمامه، باعثیتش تمامه. باعثیت تمامه یعنی چی؟ یعنی ذمه من رو مشغول میکنه به خودش. وقتی که اینجور شد عقل بلند میشه سر پا، میگه حالا که ذمه مشغول داری یلزم التفریق از این ذمه مشغول. اون وقت ما میایم میگیم اگر این علم ما علم اجمالی باشه یلزم رعایت تمام اطراف تا این ذمه مشغول فارغ بشه. خب این دم و دستگاهی که ما درست میکنیم در کجا درست میشه؟ در جایی درست میشه که تکلیف فعلیت داشته باشه. اگر فعلیت نداشته باشه عرضم به حضورتون که این تمام نیست. بنابراین اون وقت این فرمایش صاحب کفایه رو خوب عنایت بفرمایید. این فرمایش صاحب کفایه با این دقت پختگی داره. الاضطرار مانع اون ان فعلیت تکلیف. اضطرار که میاد مانع میشه. چرا مانع میشه؟ برای اینکه در اینجا تکلیف فعلی یعنی تکلیف گردنگیر من، یعنی تکلیفی که برای من داعویت درست میکنه، باعثیت درست میکنه. حالا تکلیفی است یه طرفش با اضطرار رفته. در طرف اضطرار خب من در مستر الی ترخیص دارم دیگه. ترخیص هم عقلی است به قول آقایون، شرعی نیست. ترخیص عقلی است. شرع آمده در حدیث رفع آثارشو برداشته، والا فی حال الاضطرار عقلا توجه تکلیف درست نیست، عقل من میکنه. خب من در یک طرف از علم اجمالی ترخیص دارم. حالا که در یک طرف ترخیص دارم، آیا علم حرف صاحب کفایه اینه هل یحصل لی در حالت اضطرار العلم به تکلیف فعلیین معلومن علا ای تقدیره؟ این برای من حاصل میشه؟ نه حاصل نمیشه. یحتمل اون تکلیف واقعی که صاحب کفایی رو در متن کفایه میگه، یحتمل اون تکلیف واقعی که معلوم شده برای من در همین طرف مسترون الیه باشه. خب یحتمل، یحتمل هم اون طرف باشه. اما احتمال بودنش در اون طرف صرف احتماله، احتمالی است که دیگه قرین نداره، یعنی احتمال اینوری همراهش نیست که ما بگیم از تکلیف لا یخرج منهما. این دیگه همراه علم اجمالی نیست. وقتی اینجور شد بنابراین اشتغال ذمه معقول نیست برای من درست کنه چنین تکلیفی. فعلیت نداره، فعلیتش به هم خورد نسبت به من. وقتی فعلیت به هم خورد اشتغال ذمه نمیتونه درست بکنه. بله؟ ما علم میخواییم به تکلیف فعلی علا کل تقدیر. در علم تفصیلی خود علم وقتی به فعلیت خورد تمامه، اما اینجا علم اجمالیه، دو طرف داره. باید علم بخوره به تکلیف فعلی. با آمدن اضطرار فعلیت در تکلیف معنا نداره. وقتی معنا نداشت اشتغال ذمه نمیاد. این حرف صاحب کفایه است به این پختگی و دقت. آیا این تمامه که ما بیایم بگیم صاحب کفایه در متن میفرماید العلم یدور و مدار تنجیز حدوثن و بقائن؟ حدوثن و بقائن یعنی در حال حدوث باید تنجیز بکنه، بقائن هم باید باقی باشه تا تنجیز بکنه. صاحب کفایه عکس این میفرماید. صاحب کفایه میفرماید حتی، ما ادعا میکنیم اینو در متن کفایه، صاحب کفایه میفرماید حتی اگر علم اجمالی باقی باشد بعد از عروض اضطرار. ببینید علم و علم فهمه. دیدید این تبلیغات میکنن میگن دانش هستی دا میشه تأسیسات هستی رو کوبید، اما علم هستی رو که نمیشه گرفت، علم رو که نمیشه سلب کرد. من علم دارم که تکلیف یا اینور بوده یا اونور بوده، ولو اضطرار آمده، اضطرار مانعه، اما علمو کسب نمیبره، علم هست. صاحب کفایه تصریحش اینه که با اینکه علم باقیه اما تنجز باقی نیست. چرا؟ علمی که باقی میمانه علم غیر مؤثره، علم غیر منجزه. چرا؟ چون علم باقی مونده علم به تکلیف فعلی نیست. ما چیزی که میخوایم علم فعلیت تکلیفه. خب وقت چجور شما میفرمان که العلم یدور و بقا التنجیز یدور و مدار العلم بقا ان و حدوثن؟ چجور فرموندید؟ این یک مطلب که عرضم بزرگتون که مطلب ما با آقای خویست دیگه، مناقشه با محضر مبارک ایشون هست. بنابراین اون چه که ایشون فرمودن هم در تقریب این معنا فرمودند، عرضم به حضورتون که محل منع و محل مناقشه است. مطلبی که در اینجا هست، ردی که ایشون بر صاحب کفایه میفرمان، ایشون تقریر میفرمان مطلب رو، ردم فرمودن، رد ایشون خاطرتون هست، ایشون فرمودن رد ایشون اینه، ردشون هم واضحه. کلام صاحب کفایه وقتی این باشه که التنجیز یدور و مدار العلم حدوثن و بقاءن، ایشون هم رد میکنن. هر کسی میتونه رد بکنه، میتونه بگه نه خیر، علم باقیه، علم باقیه. من تا ایشون میفرمان علمی که باقیه، من علم دارم به تکلیف در زمان قبل از عروض استرار و علم به تکلیف در طرف آخر به نحو مطلق، این رو میفرمان، این علم اجمالی باقیه. درست، فرمایش ایشون هم درسته، هیچ گیری نداره، اما ربطی به اینجا نداره. این فرمایش درسته، کلام صاحب کفایه رو دفع نمی کنه. صاحب کفایه حرفش اینه، ولو علم اجمالی باقی باشه، اما آیا علم اجمالی شما که باقی مونده، علم اجمالی مؤثر هست؟ علم اجمالی منجز هست؟ علم اجمالی به تکلیف فعلی الان فی حال الاسترار هست یا نیست؟ این حرف صاحب کفایه است. آیا این جواب آقای خویی به این کلام صاحب کفایه میخوره؟ کلام صاحب کفایه رو میتونه رد کنه؟ خیر. این فرمایش ایشون. و مرحوم آقای خویی در اینجا عرضم به حضورتون که اصرار دارن، حالا در تقریرات این عبارتش در این نوشته های ما هستیه، این عبارت مرحوم آقای خویی رو به تفصیله ما آوردیم که اینجا به ما خورده نگیرید، مراجعه کنید، حتی اون کتاب ایشون هم ندارید، اینجا نوشته متنش هست، مراجعه کنید. مرحوم آقای خویی چی میفرمایند؟ تمام اصرار ایشون این است که نخیر، علم باقی است. خیلی خوب، علم باقی، ما هم میگیم علم باقی. ما بحثمون انتفاع علم نیست، انتفاع تنجیز علمه. علم باقی باشه، اما علم غیر مؤثر فایدهش برای من چیه؟ علم غیر منجز، بله من علم دارم که این تکلیف معلوم یا این ور بوده قبل از استرار یا این طرف هست مطلق. خیلی خوب، الان که حدوث استرار شده، الان این علم به چه درد من میخوره؟ آیا فی حال عروض الاسترار هل یکون ذلک علما به تکلیف فعلی برای من که تنجیز آور باشه؟ خیر، علم باقیه، اما علمی که باقیه علم غیر مؤثره. حالا ایشون عرضم به حضورتون که بعد این مطلب اول ایشون، مطلب دومی مرحوم صاحب کفایه دارن که مرحوم آقای خویی هم خیلی روش به قول معروف نظر میدن و بالا پایین میکنند، که ما اینجا حرفای اساسی تر داریم انشاءالله بعدن میاد که ریشه مطلب رو انشاءالله مشخص میکنه، این است که مرحوم صاحب کفایه میفرمایند در ما نحن فیه در صورت عروض استرار التکلیف مردد بین المحدود و المطلق، که گفتیم دیگه، یعنی یک طرف تکلیف محدود است به حد استرار. صاحب کفایه فرمود التکلیف من اول الامر کان محدودن به عدم الاسترار، متن کفایه است. یه طرف دیگر علم مطلق تکلیف، پس یه طرف تکلیف محدود داریم تا این زمان که عروض استرار باشه، این ور تکلیفی که داریم مطلق تا آخر، آخر الازمه نه به قول آقایون. خیلی خوب، اینو صاحب کفایه میفرماید. مرحوم آقای خویی به اینجا خیلی تکیه میکنن، هم در اینجا هم در دفع انقلت صاحب کفایه بر خودش. ایشون میفرمایند خیلی خوب، تکلیف در اینجا بین محدود و مطلقه، درست؟ بنابراین این میشه عین طویل و قصیر، تکلیف کوتاه کوچک و تکلیف بلند. مثال میزنن به دعاء صغیر ولو کلمه واحده و دعاء طویل مثل جوشن کبیر، درست؟ خب ایشون میفرماید در علم اجمالی بین صغیر، عرضم به حضورتون که بین چی عرض کردم، بین بله صغیر قصیر و طویل، آیا در علم اجمالی بین قصیر و طویل تنجیز از بین میره؟ معنا نداره تنجیز از بین بره، یه طرف کوتاهه یک طرف بلنده. این چیزیست که مرحوم آقای خویی روش حرف میزنن. حالا ریشه این مطلب اینجا، مرحوم صاحب کفایه این مطلب رو اینجا عنوان میکنن. مطلب اول ایشون این بود، وارد متن کفایه که میشن در عروض استرار دوتا مطلب دارن که بعدن میگیم دوتا مطلب برمیگرده به هم. مطلب اولشون همون بود که گفتیم ان الاسترار ان للاسترار مانعیتون ان فعلیت تکلیف در علم اجمالی. این حرف اولشونه که توضیح دادیم و گذشتیم. مطلب دوم، مرحوم صاحب کفایه وارد میشه میفرماید که قبل از این صاحب کفایه میفرماید این که ما گفتیم ان الاسترار مانع عن فعلیت تکلیف هیچ فرقی نمی کند در اینجا که استرار الى المعین باشه یا استرار الى احد الاطراف باشه لا على التعیین، این فرقی نمی کنه. درست رو؟ خب درست هم هست، متین بعدم میگیم. بعد مطلب دوم صاحب کفایه میفرماید و کذالک لا فرق بین ان یکون الاسترار کذالک، استرار الى المعین یا الى غیر المعین اینجا سابقا الى حدوث العلم او لاحقا. این کذالک این یک جایی است که در بین بسیاری از کلمات، خب بعدن ملاحظه میفرمایید این تفسیر قائل شدن، اگر استرار قبل از علم اجمالی باشه مثلا علم اجمالی تنجیز نداره، بعدش باشه تنجیز داره. ایشون میخوان بفرمایند هیچ فرقی نمیکنه که استرار اول باشه بعدن علم اجمالی بیاد یا علم اجمالی اول باشه استرار بعد بیاد. مقارن رو که خب معلومه اصلا مطرح نمیکنن، قبل و بعد رو میفرمان لا فرقه. بعد چرا؟ و ذالک لأن تکلیف المعلوم بینهما من اول الامر کان محدودن و عدم عروز الاسترار الى متعلقه. این مطلب رو اینجا میفرماین، یعنی ببینید به کجا میخوره. مطلب اول ایشون این بود ان الاسترار مانع عن فعلیت تکلیف، این گذشت. درست؟ این مانعیت اسرار از فعلیت تکلیف هم تفاوت نمی کنه، اسرار الى المعین باشه یا الى غیر المعین. بعد ادعای دوم می فرمایند در اینجا و کذالک لا فرق در این حیثیتی که ما گفتیم بین این که اسرار قبل از حدوث علم باشه عروض اسرار یا عروض اسرار بعد از حدوث علم باشه. چرا لا فرق بین این دوتا؟ وجه لا فرقی رو میخوان بگن. چرا فرق نمی کنه؟ برای اینکه طرف استرار یک خصوصیتی داره و اون این است که ان التکلیف بن اول الامر محدودون به عدم عروض الاسترار. کار نداریم اینجا طرف علم اجمالی هست یا نه، اصلا تکلیف ولو متعلق علم تفصیلی باشه، این تکلیف حدش تا کجاست؟ حدش تا عروض استراره. درست شد؟ عروض استرار که شد دیگه تکلیف نیست. حالا این که نیست مراد صاحب کفایه چیه؟ باز برمیگردی. اما اون طرفی که استرار نداره این مطلق همیشه هست. درست شد؟ خب اولا این فرمایش مرحوم صاحب کفایه مراد ایشون از این حرف چیه؟ تکلیف از یک طرف محدوده از یک طرف مطلقه. آیا نظر مبارک ایشون این است که تکلیف من اساسه منقطع میشه و منهدم میشه در اینجا؟ یعنی ان تکلیف محدودون به حد عدم الاسترار، مقیدون به عدم الاسترار، اگر استرار آمد دیگه تکلیف نیست واقعا نسبت به این مورد؟ اینو میخوان بگن؟ این معقول نیست صاحب کفایه حرفو بزنه. چرا؟ برای اینکه این طرف متعلق تکلیفه. حالا من هی میگم متعلق تکلیف در علم اجمالی متعلق احتمال تکلیفه، در علم تفصیلی متعلق تکلیفه. شما در علم تفصیلی تصویرشو بفرمایید. این متعلق تکلیفه واقعا، یعنی الان نجاست روی این هست واقعا. استرار عنوان ثانوی چیکار میکنه؟ در احکام ثانوی همیشه اینجوریست، حکم اولی محفوظه اما حکم ثانوی میاد حاکم میشه برش. درسته؟ موضوعش رو از بین میبره، حاکم میشه. چرا حاکم میشه؟ حرف اینه، اونجا در این حرفی که در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی میزنیم، اینجا حکم ثانوی و حکم اولی نجاسته. لولا استرار این طرف برای من چی بود؟ نجس بود. استرار که آمده الان در عالم واقع دیگه نجس نیست، نجسه، اما این نجس برای من با آمدن حکم ثانوی فعلیت نداره. خوب این حده فرمایید فعلیت نداره. اینجا تکلیف این که ایشون میفرماید محدودون، ان تکلیف محدودون به عدم عروض الاسترار، نه اصل تکلیف، فعلیت و تکلیف، یعنی تکلیف داعی، یعنی تکلیف باعث، یعنی تکلیفی که میاد ذمه رو مشغول میکنه، این رو ایشون میخواد بفرماید. و میگم چرا باید این رو بفرماید. در اینجا خیلی خوب عروض اضطرار شد، عنوان ثانوی آمد. عنوان ثانوی همیشه مانعی است در مقابل حکم اولی، یعنی حکم اولی اقتضاش تمام مبتلا به چیه؟ مبتلا به مانعه. عروض اضطرار مانعه، ولذا اگر اضطرار رفع شد، خوب عنایت فرمایید، اگر اضطرار رفع شد، مانع برطرف شد، دوباره این طرف نجاستش برمیگرده یا بر نمیگرده؟ برمیگرده. چرا برمیگرده؟ اگر تکلیف به اصله منتفی شده، برگشتش دلیل میخواد، دلیل مثبت میخواد، دوباره دلیلی باید بیاد، علمی باید بیاد در اینجا مثبت تکلیف باشه. چرا برمیگرده؟ چون اصل محفوظ بوده. اینجا استرار که آمده، استرار آمده در مقابل این حکم اولی یه مانعی درست کرده. تا مانع هست در اینجا، این حکم واقعی که در اینجا داریم خودنمایی نداره. خودنمایی حکم به چیه؟ به فعلیتشه، به تنجیزشه، به باعثیت و داعویتشه. این رو عرضم بزرگ نداره. وقتی اضطرار برطرف شد، مانع برداشته شد، اقتضا هست برای حکم اولی، ولذا بلا فاصله بعد از عروض اضطرار حکم سر جای خودشه. در ابتلا هم همینه، در عدم ابتلا، عدم ابتلا بعدن خواهیم گفت، عمده حرف ما در اونجا هم همینه، عدم ابتلا باعث میشه حکم از فعلیت بیفته، چون حکم موضوع میخواد دیگه. موضوع هم باید چی باشه؟ مبتلا به باشه، ابتلا درش دخیل شرطه. خب اینجا عدم ابتلا برای مدتی، این کاسه رو که احد الانائین بود در اینجا یکی برداشت برد به آمریکا از محل ابتلاء من خارجی، اما یه سال بعد برش گردون، حالا که برگشته تکلیف درش هست یا تکلیف درش نیست؟ هست. چرا هست؟ چون محفوظ بوده. صاحب کفای حرفی که در اینجا میزنه این است که تکلیف، یعنی تکلیف داعی، تکلیف باعث، تکلیف منجز، تکلیفی که ذمه رو مشغول میکنه، این تکلیف حدش عدم عروض استراره. ما اضافه میکنیم به فرمایش صاحب کفایه، حد تکلیف عدم طرو تمام عناوین ثانویه است، نه فقط استرار. این حد تکلیفه، درست شد؟ حد تکلیف اینه، ولذا در اینجا تمام عناوین ثانویه اینها تکلیف ما قید میخوره به عدم عروضه. چرا صاحب کفای این حرفو میزنه؟ برای اینکه تکلیف وقتی حادث میشه مقتضی داره، شرط داره، عدم المانع هم میخواد. وقتی حاصل شد مقتضیش بود، شرطش هم بود، مانع هم باید نداشته باشه. اصرار مانع اون ان فعلیت تکلیف. بنابراین از اول هر تکلیفی، حرف صاحب کفای اینه، هر تکلیفی مقید است به چی؟ به عدم وجود المانع ان اقتضائه، عدم وجود المانع. این حرف درستیه، این حرف تمامی است. وقتی که حرف تمامی شد، صاحب کفایه میفرماید در اینجا اگر این تکلیف ما به مجرد عروض اضطرار از فعلیت میفته، اما در اون طرف دیگر علم اجمالی که اضطرار نیست، تکلیف هست دیگه، احتمال تکلیف ادامه داره، اونجا که مشکل نداره، اونجا که مانع نداره، خب علم اجمالی نمیتونه تنجیز کنه در حال اضطرار، چون اینجا دیگه تکلیف فعلی نداری. پس تکلیف فعلی علا ای تقدیرن در علم اجمالی نخواهیم داشت. وقتی نداریم فرق نمیکنه اینجا که اضطرار اول بیاد یا بعد بیاد. چرا؟ برای اینکه اگر اضطرار اول بیاد، خیلی خوب اضطرار آمده، هنوز تکلیف نیامده، علم نیامده، اضطرار آمده، یک طرف مسترون الیه، حالا که علم اجمالی به تکلیف میاد، علم اجمالی میاد به تکلیفی که یه طرفش فعلیت داره، یک طرفش فعلیت نداره، این تنجیز نداره. علم هست، تنجیز نداره، فعلیت نداره. اگر آمدیم استرار بعد از حدوث علم آمد، علم آمده تنجیز خودش رو کرده، الان که استرار آمد یک طرف، بعد از آنی که فعلیت داشت از فعلیت میفته. علم اجمالی که علم اجمالی الان، قبلا علم اجمالی منجز بود چون دو طرف فعلیت داشت، الان با عروض استرار علم اجمالی شده بدون اسلحه. اینجا یک طرفش فعلیت نداره و لذا این علم اجمالی که قبلا منجز بوده الان از منجزیت میفته، ساقط میشه. این حرف صاحب کفایه است. اینجا درست شد؟ پس صاحب کفایه در مقام بیان این که چه فرق میکند استرار قبل بیاد یا بعد بیاد، این وجه داره بیفرماید. درست شد؟ این فرمایش صاحب کفایه تا اینجاست. بعدن صاحب کفایه میاد در اینجا نقضی بر خودش میکنه، که این رو نقض رو مرحوم آقای خویی مطرح میکنن، توسعش هم میدن، توسعه طبق مبنای خودشون میدن. و بعد جوابی عنوان میفرمایند که ناظر به این است که جواب صاحب کفایه به این نقض تمام نیست، و ما انشاءالله خواهیم گفت که جواب صاحب کفایه مرحوم آقای خویی درسته به صاحب کفایه خواهیم گفت انشاءالله. و السلام علیکم.